الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، خواهران و برادران گرامی. اون چه که امروز مرا واداشت که از پشت این تریبون به دفاع از برادر عزیزم جناب آقای امیری بپردازم این است که احساس کردم که در شرایط کنونی نیاز و ضرورت هست که از ایشون دفاع بشه و احساس کردم که ایشون مظلوم داره واقع میشه. نه عقد اخوت با کسی بستیم و نه دین خود رو برای دنیای آقای صالحی میخواییم فدا کنیم. آنچه که در جلسات مختلف با همکاران محترم من جنبه جناب آقای نادران هم به گفتگو نشستیم، مبناش این بود که اگر شبهه‌ای در خصوص ایشون وجود داره، چون اولین باری که جناب آقای نادران این بحثا رو مطرح کرد، من به ایشون پیشنهاد دادم شبهاتی که پیرامون یک فرد مطرح میشه، مخصوصا فردی که در معرض پذیرش وزارت قرار میگیرد، حتما باید رفع بشه. پیشنهاد من این بود که جلسه منعقد بشه، فرصت دفاعی به ایشون داده بشه و این مسائل رو ما اونجا بررسی بکنیم که ماجراش رو خود ایشون هم اشاره ای داشتن. من با تبیین این موضوع و رفع شبهات با آقای نادران هم نظرم، ولی با شیوه و روشی که خدای نکرده ما رو از عدالت و حق و انصاف خارج خواهد ساخت، مخالفم با این شیوه. علتش هم این هست، حتما در رفع این شبهات باید به مستندات اساسی اتخاذ به اصطلاح تکیه کرد. خب سوابق آقای دکتر صالحی سوابق مشخصی است. توانمندی های ایشون در مجموعه سوابق خدمتی ایشون، چه در دورانی که در وزارت اطلاعات مسئولیت های مختلفی داشتن، چه در جاهای دیگر که موافقین محترم هم به اون اشاراتی داشتن، نیاز به طرح نیست. نگاه جناب آقای دکتر صالحی نگاه استراتژیکه. تو هر جایی که بوده، من این شناخت 25 ساله خودم رو از ایشون دارم خدمت شما عرض میکنم. شاید کمتر دوستان من رو در این سخنگاه دیدن، چون شاید رویاتم رویات نه رسانه‌ای بوده و نه در عرصه‌های مختلف این شکلی، اقتضا میکرد که من از فردی حتی در معرض وزارت دفاعی بکنم. تکلیف از گردن من ساقط بود، دوستان دیگه هم بودن، ولی احساس کردم که ضرورت داره در اینجا این مسائل رو خدمت عزیزان عرض بکنم که در تصمیمی که اتخاذ میکنن انشالله با همون دقت و بصیرتی که میخوان رأی بدن طوری عمل بشه که حق و عدالت و انصاف رو ما رعایت بکنیم. نگاه استراتژیکیشون به مسائل مدیریتی در ابعاد عرصه‌های مسئولیت‌هایی که داشتن مشخص هست. در همین دوره 2-3 ماهه اخیری که ایشون مسئولیت سرپرستی وزارت ورزش و جوانان رو پذیرفتن، حکایت از ایجاد یک نوع آرامش در درون سازمان متلاطمی بود که همه شما در جریان کم و کیف اون هستید که سازمان ورزش ما یک سازمان متلاطم، آسیب پذیر و پرچالشی است. خود این نشانه از این هست که با آسیب شناسی دقیق ایشون مسائل اونجا رو رصد کردن و برای اداره و مدیریت اونجا برنامه استراتژیک و راهبردی و هم عملیاتی دارن. خب این نشان از این هست که هم در حوزه ورزش هم در حوزه جوانان با همین نگاه و رویکرد راهبردی آمادگی خودشون رو اعلام کردن که در معرض در واقع این انتخاب قرار بگیرن. من اشاره میکنم به فرمایشات جناب آقای دکتر نادران که ارادت خاص و ویژه‌ای نسبت به ایشون دارم و همواره با هم معانست اساسی داشتیم در این مجلس. این سه دوری هم که من توفیق پیدا کردم در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنم، همواره سعیم بر این بود که بر مدار عقلانیت و اعتدال حرکت بکنم و اون چه که حجت شرعی و عقلی اون رو بهش میرسم بهش عمل بکنم. یکی از دوستان عزیز من قریب دو ساعت پیش به من ایرادی گرفت که چرا شما میخواید از آقای دکتر صالحی دفاع بکنید. من خدمتشونم عرض کردم ما بر مدار تشخیصی که این تشخیص مبتنی بر مستنداتی است و ممکنه تشخیص من با برادر دیگر یا خواهر دیگری متفاوت باشه، اما بنمایه این تشخیص باید بر دو اصل استوار باشه، اون هم حجت شرعی و عقلی است. خب برای این موضوعاتی که تحت عنوان شبهات مختلف توسط دوستان مطرح شد، بنده هم به عنوان کسی که هم سالیان سال در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و حتی نظامی کار کردم، این شبهات کمی نبود. خب حتما برای رسیدن به یک حجت شرعی و عقلی تلاش‌هایی تو این زمینه انجام شد. یکی از بحث‌هاش همین بررسی اطلاعاتی بود که راجع به این مسائل مطرح شد. خب ما در جلسه‌ای که خدمت آقای انصاری، جناب آقای نادران و آقای صالحی بودیم، بنابر این شد که این مسائلی که مطرح میشه رو یکی بعد از دیگری مورد بررسی قرار بدیم. خب اولین بحثی که مطرح شد در اونجا بحث انفجارات در واقع خوزستان در اون سنواتی که جناب آقای صالحی مسئولیت اداره کل اطلاعات استان خوزستان رو داشتن، اونجا مطرح شد که اتفاقاتی افتاده و منجر به دستوری شده که از طرف مقام معظم رهبری منجر به عزلشون شده. خب ما بررسی‌های مختلفی انجام دادیم. اشاره داشتن که دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، جناب آقای ناطق نوری و سایر دوستان دیگه مأموریت پیدا کردن که این موضوع رو بررسی کنن. خب این بررسی ها منجر به عزل ایشون نشده. جناب آقای مطهری مذاکره ای رو با جناب آقای ناطق نوری داشتن. من این نکته رو خدمت جناب آقای دکتر لاریجانی هم عرض کردم که برای اینکه شفافیتی در این زمینه شکل بگیره، ما نیازمند به این هستیم که از منشأ این خبر که دفتر بازرسی مقام معظم رهبری است اطلاع کنیم. بهترین روش هم پرسیدن این سوال هست که در جلسه هیئت رئیسه مطرح شد و از جاهای مختلف هم سوال شد و این نکته ای رو که من دارم عرض میکنم هم منجر به عزل مسئول اداره یکی از شهرستانه هایی که مرتکب برخی از این خلاف ها شده بود شد. و نکته هم که جناب آقای نادران اشاره فرمودن در این گزارش که فرمودن متهمین آن پرونده که شامل آقای صالحی هم میشد توبیق شوند، رضایت آن دو نفر هم جلب کنند. مسیری که در این زمینه طی شده منجر به عزل ایشون نشده. بعد از این ماجرا هم شما میبینید که ایشون باز در روند مسیر انجام خدمت در اونجا مسئولیت های مختلف و بالاتری هم به ایشون داده شده و حکایت از این هست که این دقت و ظرافت در این موضوع صورت پذیرفته و ترتیب در یک تشکیلاتی یا در یک مجموعه یا سازمانی ممکنه یک اتفاق بیفته و حتما هم تأکیداتی که مقام معظم رهبری در این زمینه داشتن تأکیدات دقیقی بوده. ولی اگر این منجر به عزل شده بود، حتما این مستندات موجود بود که این مجموعه صحبت‌هایی بوده که جناب آقای مطهری با جناب آقای ناطق داشتن. ما خودمون هم این پیگیری رو کردیم، اطلاعات دقیق و شفافی رو گرفتیم که حکایت از این داره که در اون ماجرا ایشون عزل نشده و در مسیر انجام خدمت هم به اصطلاح ارتقا پیدا کردن. ایشون بعد از اون ماجرا هم معاون وزیر شدن. در تکمیل این موضوع فردی باز از ایشون شکایت میکنه به دادسرای نظامی که این مدرکش موجود هست و در همون دادیار شعبه 13 دادسرای نظامی تهران این بحث رو مورد بررسی قرار میده و نسبت به اعتراضی که اون فرد داشته هم دقیقاً این تأکید رو میکنه که من اگر اجازه بفرمایید این نکته رو بخونم. نظر به این که در خصوص شکایت آقای فلان از مدیر کل سابق اطلاعات استان خوزستان مبنی بر بازداشت غیرقانونی قرار منع پیگرد صادر گردیده، خواهشمند است دستور فرمایید احدی از همکاران قضایی به نیابت از این دادیاری موضوع رو به شاکی ابلاغ و چنان نسبت به قرار صادر اعتراضی داشته باشد نتیجه رو به همراه اوراق الی آخر ارسال فرمایند. این نشان از این نشان هست که در ارتباط با این شکایت هایی هم که شده این بحث در واقع موضوعیت نداره. بحث نکته بعدی فساد سازمان یافته است که جناب آقای دکتر نادران به اون اشاره فرمودند. مجموعه پرونده‌ای که در واقع موصوف بود به پرونده بیمه ایران رو جناب آقای نادران اوراق بازرویش رو در همون ابتدایی که این بحث شبهه مطرح شد به من دادن. من هم امانتداری کردم این بحث رو مطالعه کردم، 7-8 بار این پرونده رو مطالعه کردم. خدمت ایشون هم عرض کردم که اقاریری که متهم در ارتباط با بحث های مختلفی که در این زمینه به اصطلاح مطرح کرده اینها اثبات نشده است. وقتی که در یک پرونده هنوز موضوعی اثبات نشده این نمیتونه مبنای قضاوت هم قضایی باشه و هم داوری و قضاوتی که ما برای بحث‌های دیگه میخوایم انجام بدیم. خب بحث‌هایی تو این زمینه مطرح شد. کسانی که با مصاحبه روانی و بازجویی آشنایی دارند میتونن داوری و قضاوت کنن که برخی از این به اصطلاح ادعاهایی که در این پرونده شده محلی از اعراب نداره. حتی من در جلسه خدمت برخی از بزرگان هم عرض کردم فرمودن که راجب فلان موضوع هم راجب فلان فرد هم ادعایی شده که این ادعا ادعای سراپا کذبی بوده. نکته بعد که به نظر میرسه باید روش تأکید کرد نامه ایست که قاضی پرونده بیمه ایران آقای قاضی خراسانی بهش اشاره کردن، بازگشت به نامه ای که درخواست کردن. خب بالاخره اگر یک کسی رشوه گرفته باشه یا در این شرایط خدای نکرده لغزشی در زمینه مسائل مالی داشته و در پرونده ای هم مباحثی از اون به اصطلاح مطرح شده باشه طبیعی است که با این وضعیت اون رو باید به دادگاه احضار کنن و به نوعی در محاکمه‌ای که در مسیر اون پرونده هست قرارش بدن. ایشون در ارتباط با این موضوع نه تنها احضار نشده بلکه قاضی پرونده هم در نامه‌ای که به ایشون نوشته میشه این گونه پاسخ میدن: با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره فلان به استحضار میرساند. جنابانی جزء متهمان پرونده بیمه ایران نبودید و هیچ پرونده اتهامی نیز در این دادگاه نسبت به شما وجود ندارد. مراتب جهت اطلاع تقدیم حضور می‌گردد. مدیر خراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران. خب ما ملاک‌ها و معیارهایی که در ارتباط با قضاوت می‌خوایم قرار بدیم حتما باید متکی بر مستنداتی باشه. رفع این شبهات هم مبتنی بر اصول و قواعد باید باشه. اگر خارج از این چارچوب بخوایم حرکت کنیم سنگ رو سنگ بنده میشه. فضای سوء زن در جامعه حاکم هست و هر کسی نسبت به دیگری هم ممکنه سوء زن پیدا کنه و حتما هم در این زمینه باید این دقت رو داشته باشیم.
بله میفرمایید دکتر آشوری.
نکته بعدی بحثی است که راجع به ایشون در بحث ماجرای فتنه مطرح شد. ببینید گرایشات آقای صالحی گرایشات مشخصی بود و هست، ولی در بحث ماجرای فتنه بر اساس بررسی هایی که ما هم از طریق وزارت اطلاعات مرجع در واقع این امورات هست، چه در گذشته چه در حال حاضر، و هم برخی از اعضای محترم دفتر رهبری که من اگر اجازه بدید در این تتمه وقتی که دارم اشاره کنم به نامه معاون سابق وزارت اطلاعات که امروز مسئولیت دارن در دفتر مقام معظم رهبری، که من ازشون خواستم، ایشون مکه مشرف شده بود، برای تنویر افکار عمومی نیاز به این بود که به اصطلاح این موضوع رو داشته باشن. سلام علیکم.
وقت حضرت عالی
تلفنی. با توجه به اینکه این جانب در حال حاضر نایب زیاره فلان هستم الی آخر، به اطلاع واقعا سکوت در این رابطه را با توجه به اطلاعات مستقیم خودم و درگیر بودن خودم با آن در رابطه با برادر عزیز آقای دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر محترم معرفی شده ریاست محترم جمهوری مجلس محترم برای وزارت ورزش و جوانان ظلم و کوتاهی بر خلاف وظیفه شرعی و دینی می‌دانم. شنیدم که متأسفانه بعضی از سایت‌ها مطرح کردند که جناب آقای صالحی از عناصر فعال در موضوع فتنه 88 بودند و حتی در این رابطه دستگیر شده. در این رابطه باید بینی و بین الله شهادت دهم که جناب آقای دکتر صالحی در همان زمان فتنه 88 به هیچ وجه ارتباط خود را با ولایت و رهبری قطع نکرده و از هر گونه تلاش برای تعدیل عناصر تندرو و حتی برخورد با آنها مضایقه نکرده و به هیچ وجه در حرکت‌های خیابانی و اختشاشات بعد از انتخابات 88 نه تنها حضور نداشته بلکه مخالفت خود را با این گونه حرکات در هر جا و هر شکل
تشکر می‌کنم. وقتتون
بخیر. آقای رضایی
سپاسگزارم.
معاون وقت وزارت
اطلاعات. متشکرم.
و سلام علیکم و رحمت الله علیه.